بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل نهم دو بحث مطرح بود، یکی بحث درباره اثبات وجود لذت عقلی و دیگری بحث درباره اقواییت این لذت نسبت به لذت حسی. ما برای اثبات لذت عقلی گفتیم که مدرک عقلی که همون جوهر عاقل است داریم و این مدرک دارای کمالی هست و این کمال هم مطلوب است. اگر این کمال که مطلوب است و خیر است برای او حاصل بشه و او هم متوجه حصول بشه، تعریف لذت صادقه و لذت رو برای او هم ما ثابت میبینیم. و چون اون موجود عقله، لذتی هم که مربوط به او لذت عقلی است، به این ترتیب وجود لذت عقلی ثابت شد. و در اقواییت لذت عقلی نسبت به لذت حسی گفتیم که در تعریف لذت ادراک و مدرک هر دو مأخوذه، و اگر ادراکی یا مدرکی یا هر دو قوی تر باشند از ادراک و مدرک و مدرک دیگری، ما باید بگیم لذت حاصل از اون ادراک و مدرک اولی قوی تر از اون لذت و لذتی که حاصل از ادراک و مدرک دومی. این یه قاعده کلی است که تطبیقش کردیم بر مانحنفی و گفتیم لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است، زیرا که هم ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسی است، هم مدرک عقلی شریف تر از مدرک حسی است. این مجموعه چه که باقی مونده اشکالات فخر رازی است بر مطالب این فصل، که مطالب ایشون سه تا اشکال بر این فصل کتاب دیدن. دو اشکال بعدی رو پشت سر و بعد جواب ها رو دو اشکال توأم. اشکال اول فخر رازی بر همین بحث اخیری است که الان تکرار کردم، که گفتیم اگر ادراکی قوی تر باشه لذت علل لذت، نسبت الادراک علل ادراک است، نسبت المدرک علل مدرک. هر چقدر که ادراک و مدرک قوی تر باشند، به همون نسبت لذت هم قوی تره. فخر رازی بر همین مقدمه کلی که ما در اینجا گفتیم اشکال وارد کرده. اشکالش هم اینه که این مقدمه یک مقدمه ظنیه و مقدمه ظنی باید مقدمه برهان، مقدمه خطابه قرار بگیره، نه مقدمه برهان. شما دارید بر مدعاتون برهان اقامه میکنید و در برهان از مقدمه ظنی بهره میبرید. مقدمه ظنی برهان شما رو و قیاس شما رو خطابه میکنه، قیاس شما رو خطابه میکنه، نه قیاس برهانی. این نسبت لذت الی لذت که نسبت الادراک الی الادراک و که نسبت المدرک الی المدرک، در واقع یک مقدمه ظنیه. و اگر این مقدمه ظنی رو در قیاس اخذ کردید، قیاستون رو خطابه کردید، در حالی که اراده کردید برهان اقامه کنید. این اشکالی است که فخر رازی در اینجا وارد کرده، که این مقدمه کلی رو که ما در اینجا قواعد لذت عقلی نسبت به لذت حسی رو بیان کرد، ایشون نسبت میده به خطابه و میگه مقدمه ظنی و به درد این میخوره که در قیاس خطابی به کار گرفته بشه، نه در قیاس برهانی که منظور شماست. جوابی که خواجه میفرماید اینه که این مقدمه یک مقدمه علمیه، نه یک مقدمه ظنی. پس میتونه در برهان به کار گرفته بشه، لازم نیست که در خطابه به کار گرفته بگرفته. انسان رو میخوام تعریف میکنیم به حیوان ناطق. محدود میشه انسان، حد میشه حیوان ناطق. انسان با حیوان ناطق عین همان خارجن. هر چی که در انسان هست در حیوان ناطق هست و بالعکس. تفاوت فقط به اجمال و تفصیله، که انسان اجمال داره، حیوان ناطق مفصله. از این تفاوت بگذاریم، هیچ تفاوتی بین حد و محدود نیست. چون تفاوت بین هما نیست، شدید تر بود معلوم میشه محدود شدید تره. اگر بود مرد که حد و محدود در همه چی با هم تساوی داشته باشن، حتی در شدت و ضعف. و به همین جهت ما میبینیم که ثبات رو وقتی تعریف کردیم به انه لون قابض للوصف، که مورد دیدیم یه موجودی یک شیئی قابض بصر بود، یکی اقبض للبصر بود، میفهمیم اون اسود و اون سیاه و اون سیاه تر، اونی که قابض بصر سیاهه، اونی که اقبض للبصر سیاه تره، اشد و ثباتن حق میدیم. از این که دیدیم حد کم و زیاد شد، میفهمیم محدود هم کم و زیاد میشه. اگر ما در خارج قابض للبصر داریم و اقبض للبصر داریم، باید بگیم در خارج هم دو جور ثبات داریم، یکی ثبات معمولی، یکی ثبات شدیدتر. این از کجا استفاده کردیم؟ از این استفاده کردیم که هرگاه حدی قوی تر بود محدود قوی تر میشه، هرگاه حدی ضعیف تر بود محدود ضعیف تر میشه. یه قاعده کلیست، ظنی هم نیست، یقینیه، چون در جای خودش ثابت شده که حد و محدود باید برابر باشن، از همه جهت برابر باشن جز به اجمال و تفصیل. فقط فرقشون باید اجمال و تفصیل باشه، بلا از باقی جهات نباید بینشون فرقی باشه. اگر از واقعی جهات بینشون فرقی نیست، اگه یکی شدیدتر بود دیگری هم باید شدیدتر بشه. ما در اینجا همینو میگیم، در حدمون ادراک و مدرک مأخوذه. اگر ادراک و مدرک شدیدتره، محدود ما که لذته باید شدیدتر باشه. اگر ادراک و مدرک ضعیفتره، باز محدود ما که لذته باید ضعیفتر باشه. پس این که مصنف گفته نسبت اللذت الى اللذت، نسبت الادراک الى الادراک و نسبت المدرک الى المدرک، درسته؟ یعنی همون نسبتی که بین دو تا ادراک برقراره که حدند، همون نسبت بین لذت که محدوده برقراره. هر نسبتی که بین مدرک که جزء حده برقراره، همون نسبت بین دو تا لذت برقراره. یعنی اگه یکی ضعیف‌تر بود یکی قوی‌تر بود، لذت اون یکی هم که قوی‌تره میشه قوی‌تر، لذت بر بود. بعد برای اثبات مدعای خودشون و اینکه این مقدمه یک مقدمه خوش مقدمه ظنی، ارجاع میدن ما رو به بحث جدل، که اون رو انشالله وقتی رسید عرض میکنه. سلام علیکم. والفاضل الشارح اسند قوله نسبت اللذت الى اللذت، نسبت المدرک الى المدرک و الادراک الى الادراک، این قول مصنف رو اسناد داده و نسبت داده الى الخطابه. گفته این قول شما در واقع یک خطابه است، یعنی یک مقدمه ظنیه که در قیاس خطابی به کار گرفته میشه، و قیاستون با آمدن این مقدمه شده خطابه. قیاس با وجود این مقدمه نمیتونه قیاس برهانی باشه، در حالی که شما ادعا کردید برهانیت قیاستون رو. ولی لیسا کما قال، خواجه میفرماد اونطوری که فخر رازی گفته نیست، یعنی در واقع این کلام کلام خطابی نیست، این مقدمه مقدمه ظنی نیست، بلکه مقدمه علمیه. فإن المحدود والحد يجب أن يكونا متطابقين في قبول الشدة والضعف. حد و محدود باید مطابق باشن در قبول شدت و ضعف. اگر یکی قبول کرد شدت رو، دیگری هم باید قبول کنه شدت رو. اگر یکی قبول کرد ضعف رو، دیگری هم باید قبول کنه ضعف رو. از همه جهت باید تطابق بینشون باشه. ولی چون در اینجا بحث ما بحث شدت و ضعف، خواجه بحث رو برده رو تطابق در شدت و ضعف. گفته در شدت و ضعف باید مطابق باشه. این مفهوم نداره که در چیز دیگه لازم نیست مطابق باشن. در چیزهای دیگه هم لازم مطابق باشن. ولی مورد بحث ما اینه. به همین جهت خواجه فقط همین رو تذکر داده. بله، فقط در اجمال تفسیر باید اختلاف داشته باشه. کس سواد الذی یحد به انه لون قابض للبصر. تعریف میکنیم سواد رو به انه لون، لون به منزله جنسه، قابض للبصر به منزله فصله، نه جنس و فصل، به منزله جنس و به منزله فصل. که نشاید یه روز گفته باشم که برای اعراض ما به منزلت الجنس و به منزلت الفصل داریم. بله؟ بله، ولی اجناس و فصولشون چجوری گرفته میشه؟ مثل جواهر مادیه نیست، مثل جواهر مجرده است. جواهر مجرده هم اجناس و فصول دارن، به نحوه استیاد اجناس و فصولشون فرق میکنه. برای جنس و فصل حقیقی دارن. جنس و فصل البته در مورد لون و قابض للبصر گفتن که احتمالاً چون نتونستن درست تشخیص بدن، احتمال دادن که لون و قابض للبصر به منزلت الجنس باشه یا به منزلت الفس باشه. کسواد الذی یحد بانه لون قابض للبصر. خب الان در تعریف قابض للبصر اخذ شده. حالا اگر ما دو جور قابض للبصر پیدا کردیم، سلام علیکم، یکی اونی که قابض للبصر بود، یکی اون که اشد و قبضن بود یعنی اقبض بود، حد دو قسم شد، حد ضعیف، حد قوی. خب محدودم دو قسم میشه، یعنی سواد قوی، سواد ضعیف. چون قابض ممکنه دو جور باشه، یکی قوی یکی ضعیف، اون محدودم که سواده ممکنه دو جور بشه، اونم دو جور میشه، یکی قوی یکی شدید ضعیف. که سواد الذی یحد بانه لون قابض للبصر ثم کان بعض الالوان اقبض للبصر من بعضه. بعضی از الوان رو میبینیم که از بعضی دیگر بیشتر چشم رو قبض میکنه و میبنده. خب ما تثبت در حد ما اختلاف دیدیم، فوجب ان یکون بعض ما هو و سواد هم اشد من بعض. در محدود هم که از سواده باید همین اختلاف باشه. اگر در حد که قبضه اختلاف هست، در محدود هم که سواده باید اختلاف باشه. فوجب ان یکون بعض ما هو و سوادون که محدود ماست اشد من بعض. این همون وضعی که در حد برقراره، همون وضع ما در محدود برقرار میکنیم. مصنفم که غیر از این ادعا نکرد، مصنفم ادعاش همین بود که آن وضعی که در حد در محدود لذت هست، همون وضع رو ما در خود لذت داریم. نسبت الادراکین و نسبت المدرکین که مربوط به محدوده، نسبت لذت رو که مربوط به حد تعیین میکنن. اگر نسبت قوی بود اونم قوی میشه، نسبت قوی به شدید ضعیف بود، نسبت قوی به ضعیف میشه. هر نسبتی که بین دوتا ادراک برقرار بود بین دوتا لذت برقراره، و همچنین هر نسبتی که بین دوتا مدرک برقرار بود بین دوتا لذت برقراره. بعد می فرماد که این مطلب یک مطلب علمیه، این بیانی که الان ما کردیم ظنی نیست اونطور که فخر رازی گمان کرد، بلکه مطلب علمیست و جزء قواعد یقینی است که می تونه در برهان به کار گرفته بشه. مقدمه این تیکه رو من مقدمه شو عرض کنم بعد وارد بحثش بشم. منطق رو ارسطو بر 8 باب مدون کرد، البته بر 6 باب مدون کرد، بعد در آخر عمرش 2 باب دیگه هم اضافه کرد، مجموعه شد 8 باب. بعد سرفوریوس یک باب دیگری رو هم بر این 8 باب اضافه کرد، شد 9 باب. منطق شد 9 بابی، الان هم هنوز 9 بابی، کسی دیگه اضافه نکرده. فرفوریوس اون بابی رو که اضافه کرد، به نظر خودش گمان میکرد که باید در اول منطق خونده بشه، چون مطالب منطق مبتنیان بر این بابی که ایشون اضافه کرده، پس مقدمه منطق به حساب میامد که ورود در منطق احتیاج داشت به اینکه این باب معلوم بشه. لذا اسمش رو گذاشت ایساقوجی. ایساقوجی به لحاظ زبان یونانی یعنی مدخل، یعنی مقدمه، مدخل و مقدمه. این رو مدخل باب قرار داد که هر چی میخواد داخل در منطق بشه از این مدخل وارد بشه، از این مقدمه وارد بشه. که بعدن کلیات خمس گفتن ایساقوجی، کلیات خمس ایساقوجی نامیده نمیشه، ایساقوجی اسم ساره مدخل. بعد خلاصه 9 باب شد و یکی از ابوابی که ایشون ذکر کرده بود باب فن توبیقا بود. توبیقا یعنی جدر، که اگه جای تین و با ب رو عوض کنید بشه بوتیقا میشه شعر. توبیقا یعنی جدل، بوتیقا یعنی شعر، که جای دو تا حرفش عوض میشه. الان بحث ما در همون توبیقاست، یعنی بحث ما در جدله. جدل مشتمل بر مطالبی است. در ابتدای جدل یک توضیحی در مورد اصطلاحات جدل دارن، اسم رو بیان میکنن که سائل کیه، مجیب کیه، وظیفه اینا چیه، اینا رو بیان میکنن در اول جدل. بعد مقدماتی که برای جدل به کار میره ذکر میکنن، آخر سر وارد مواضع جدل میشن که الان بحث ما در همین مواضع. وارد بحث مواضع میشم. موضع روشن بشه که چیه، بعد بپردازیم به موضعی که مورد بحث خودمونه. فرمودن که موضع عبارت هست از یک قاعده کلی که جزئیات این قاعده رو ما میتونیم مقدمه جدل قرار بدیم. قاعده کلی که جزئیاتش بتونه به عنوان مقدمه در جدل به کار گرفته بشه، اون قاعده کلی اسمش موضعه. البته نمیگن قاعده کلی، میگن حکم کلی. حکم کلی که دارای جزئیاتی باشه و جزئیاتش بتونه در جدل واقع بشه، اون حکم کلی موضع نامیده میشه. و این جزئیات همونطور که تصریح کردن لازم نیست حتما جزئی باشه، این جزئی حقیقی، بلکه بالقیاس به اون موضع باید جزئی باشه، ولی خودشان کلیه. ولی اون جزئی که در تحت این موضع داخله کلیست و مقدمه جدل قرار میگیره، ولی چون نسبت به خود این موضع کلیست بهش گفتن جزئی اضافی. مثالی که زده شده، مثال متعدده، حالا یک مثال که حرف میکنم، مثالی که خواجه در اساس الاقتباس، در اساس الاقتباس صفحه 450 ایشون موضع رو به همین نحوی که عرض کردم تفسیر کرده و مثالی هم که زده همین مثال رو عرض میکنه. مثال میزنه، قاعده کلی اینه که هرگاه ضدی در موضوعی واقع شود، ضد اون ضد در ضد اون موضوع واقع خواهد شد. اگر احد و ضدین در موضوعی واقع شد، ضد آخر در ضد اون موضوع واقع میشه. این حکم کلیه. این حکم کلی مشهور نیست، یعنی به مشهور بگید باید یه مقدار فکر کنه تا بفهمه. این مشهور نیست، لذا خود این حکم ما مقدمه جدل قرار نمیدیم، چون مقدمه جدل باید مشهورات باشه، از چیزایی باشه که مورد اعترافه. حالا چه مورد اعتراف طرف مقابل ما، چه مورد اعتراف همه، بالاخره باید جز مقبولات باشه، جز مقبولات نه، جز معترفات باشه. مقبولات مقدمه برهانند، باید جز مسلمات باشه. مسلمات بازم مسلمات مشترکه، مسلماتی که خصم قبول داره. حالا چه خصم به تنها قبول داشته باشه، چه خصم چون در زمره عرفه قبول داشته باشه، اون وقت مقدمه مشهوره میتونه مقدمه جدل قرار بگیره. اما این که عرض کردیم حکم کلی خودش مشهور نیست. اگه حکم کلی خودش مشهور بود، خودش میتونه مقدمه جدل قرار بگیره. اما اگه خودش مشهور نبود، جزئیاتش که مشهورن مقدمه قرار میگیره. جزئی که این داره اینه که احسان به دوست نیکوست. احسان احد و ضدینه، موضوعش دوسته. مقابل احسان اساعت، ضد احسان اساعت، یعنی ضد آخر اساعت. این باید در ضد موضوع قبلی قرار بگیره. موضوع قبلی دوست بود، ضدش دشمنه. پس احسان به دوست نیکوست، اساعه به دشمن نیکوست. که توجه میکنید اساعه و احسان دوتا ضدند، دوست و دشمن دوتا موضوعند که بازم ضد همند. البته در موضوعات دیگه ضد گفته نمیشه، چون جوهر رو در تضاد در ضد به کار نمیبرن، در جوهر تضاد در جوهر نیست. ولی از باب این که این اساعه و احسان که دو آرزند و میتونن ضد هم باشن، دو تا موضوع رو انتخاب کردن، به این مناسبت دو تا موضوع رو ضد هم میگن، ولی در واقع دو تا موضوع ضد هم نمیشن. دوست و دشمن، نه دوستی و دشمنی، دوستی و دشمنی ضد هم، اما دوست و دشمن دو تا جوهره. دوست و دشمن دو موضوع هم که ضد همه، با تسامحی که عرض کردم، احسان و اساعم دو امری هم که ضد همه. اگر احسان که احد و ضدینه در موضوعی پیدا شد و نیک به حساب آمد، ضد همون احسان در موضوع دیگری که ضد اون موضوع قبلیست نیک به حساب میاد. اگر احسان در دوست خوب بود، اساعه در دشمن خوبه. این یه حکم مشهوره، این حکم مشهوره. البته بعد از زمان حافظ گفت با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این حکم مشهور نقص شد، ولی بالاخره این حکم مشهوره که با دوستان احسان بکن، با دشمنان اساعه بکن. این حکم مشهور رو میشه مقدمه جدل قرار داد. پس حکم کلی که دارای یه حکم جزئی هست، حالا دارای چند حکم جزئی یا حکم جزئی، اون حکم کلی موضع نامیده میشه در بحث جدل، و جزئیاتش هم که مشهورن در جدل به عنوان مقدمه اخذ میشن. این جزئی هم توجه کردید که خود جزئی در عینی که نسبت به اون حکم کلی و نسبت به اون موضع جزئی بود، اما خودش هم باز کلیه. احسان به دوست یه مطلب جزئی نیست، یه مطلب کلیست. اساءه به دشمن هم همچنین کلیست. پس کلی هستن که تحت کلی وسیع‌تری مندرجن و به این مناسبت جزئی اون کلی به حساب آمدن. این بحث موضعه، یعنی اصلا به طور کلی اصطلاح موضع در جدل معناش همینه که موضع یعنی حکم کلی که جزئیاتش بتونن در مقدمه جدل به عنوان مقدمه جدل به کار گرفته بشن، یعنی جزئیاتش مشهوره باشن یا مسلم این در خصم باشن ولو مشهورم نیستن. مواضع رو بعد از اینکه اصطلاحشون رو در بحث جدل ذکر کردن تقسیم کرده که مواضع اقسام مختلفی داره، بعدم وارد مواضع شدن یکی یکی ذکر کردن. یکی از مواضعی که در بحث جدل معروفه مواضع الحده، که در مواضع الحد که الان مورد بحث ماست سه تا بحث مطرحه. یکی بحث در الفاظ، حد باید الفاظش مجاز نباشه، مشترک نباشه، قریب به ذهن، قریب به غیر، قریب به ذهن نباشه، رکیک نباشه، بغرنج و از این قبیل نباشه، بالاخره مخفی نباشه و از این قبیل شده. اینا موضع اول که در مورد الفاظ. موضع دوم زیادت بر قدر کفایت نباشه، یعنی اگر حد و یه اندازهی میتونه محدود رو برسونه کلمات اضافه تو حد نیاریم، کلمات اضافه نیاریم. البته بعضی حتی چنانچه گفتن، شیخ هم در الهیات شفا توضیح داده، بعضی حتی ناچار باید توشون اضافه باشه، اضافه رو حتما دارن، نمیتونن نداشته باشن. مثال میزنه به تغییر، یعنی وقتی میخوان گودی کف پا رو تفسیر کنیم، یا به فتوست که میخوایم اون دماغی رو که پهنه تفسیر کنیم میگیم انفون کذا. انفون در واقع تکراره، چون فتوست صفت مختص به انفه. پس اگر شما در تعریف انفون رو آوردید تکرار، ولی این تکراریست که بله در تعریف دایره همینطور که ناچار باید یه چیز اضافه بیاد، اون اضافه رو میبخشن. ولی در جاهاییست که نه، مقدار کفایت هست، ما اضافه بر مقدار کفایت میخوام بیاریم، در این موضع مباحث جدل گفته میشه که این اضافه رو نیارید. بازم برای این موارد، برای این اضافه بر مقدار کفایت سه چهار تا مورد ذکر میکنه. این دو مورد توجه کردید مربوط به بحث ما نیستش، یکی مورد الفاظ بود، یکی مورد زیادت تعریف بر مقدار کفایت. این دو تا مورد بحث ما نیست. بعد وارد میشن در موضع سوم از مواضعی که مربوط به حده. موضع سوم مربوط به سایر مباحث حده که از جمله مانندوشی هم شامل میشه، که مانندوشی اینه که اگر حد شدیدتر بود باید محدودم شدیدتر باشه، اگر حد ضعیفتر بود باید محدودم ضعیفتر باشه. اون وقت نسبت لذت الی لذت که نسبت الادراک الی الادراک، یعنی نسبت محدودی به محدودی مثل نسبت حدی است به حد دیگر، مثل نسبت مدرکی است به مدرکی، همینش الان مصنف گفت. پس این در باب جدل در موضع مربوط به حد مطرح شده، و همونجا همه حتی خود فخر رازی اعتراف دارن که این موضع موضع علمیه نه موضع ظنی. اگر شما در موضع حد قبول دارید که موضع موضع علمی است نه موضع ظنی، چرا اینجا بحثی رو که مصنف مطرح کرده که بحثی است مربوط به همون موضع علمی شما ظنی نامیدیدش و گفتید باید در مقدمه خطابه به کار گرفته بشه، در مقدمه قیاس برهانی به کار گرفته نشه؟ خودتون در اونجا اعتراف دارید که، یعنی نه شما، همه اعتراف دارن که مواضع جدل به خصوص موضعی که مربوط به حده که مانندوشی از همین قبیله موضع علمیه نه موضع ظنی. اگر موضع علمی بود و مطلب مطلب یقینی بود میتونیم مقدمه برهان قرارش بدیم. چرا شما در اینجا مقدمه رو مقدمه ظنی کردید و گفتید این کلام مصنف خطاب است؟ و هذا موضع مذکور فی المواضع المتعلقه بالحدود من کتاب توبیقا. من کتاب توبیقا، تو نیقا غلط نوشته، من المنطق، این موضعی است که ذکر شده در مواضع متعلقه بالحدود، مواضع و هر کدومشون متعلق به یه چیزن، وابسته به یه چیزن. این یه مواضعی داریم مربوط به حدود، مواضع متعلقه بالحدود، توجه کنید جمع میاره، چون عرض کردم مواضع متعلقه بالحدود سه تاست، یکی مربوط به الفاظ، یکی مربوط به زیادت الفاظ بر مقدار کفایت، یکی مربوط به سایر مواضع مطالب حد. موضع مذکور فی المواضع المتعلقه، البته خود این موضع، این سه تا موضع که هست، سه تا موضع عنوان جامعه ها، بلا در تحت این سه تا موضع مواضع زیادی داخله که یکیشون بحث ماست. هذا موضع مذکور فی المواضع المتعلقه بالحدود من کتاب توبیغا، یعنی جدل من المنطق، از کتاب و فن جدل از منطق. در اون فن مواضعی داریم که یکی از مواضعش مواضع حد و یکی از مواضع حد همین بحثیست که مصنف گفته. و قد ذکر هنا که انه موضع علمی، در اونجا گفته شده که این موضعی که مربوط به حد موضع علمیه نه موضع زنی. پس چرا موضع زنی حسابش کردی؟ خب این اشکال منفرد بود. عرض کردم اول بحث که فخر رازی سه تا اشکال بر این فصل داره. یک اشکال رو خارجی منفردن ذکر میکنن جواب میدن، این توجه کردن ذکر کردن جواب دادن تموم شد. دو تا اشکال توأم میارن، یعنی اشکال اول اشکال دوم با هم گفته میشه جواب ذکر نمیشه، بعد از اینکه اشکال دوم تموم شد دو تا جواب گفته میشه. پس الان ما دو تا اشکال دیگه باقی داریم. یک اشکال بر اصل لذت کرده، یک اشکال بر اصل لذت داره که البته میتونه جاش در همین فصل باشه، میتونه جاش در فصول قبلی باشه. اینجا هم مناسبه، فصول قبلی مناسب تر بود، اما خب اینجا چون میخواد مقدمه قرار بده بر اشکال دومش و اشکال دوم مخصوص به این فصله، این مشکال اولی رو هم که میتونست در جای دیگه مطرح کنه در اشکال در این فصل مطرح کرده، به خاطر اینکه اون اشکال دوم مبتنی بر اشکال اوله، بر اصل لذت اشکال کرد. اشکال دومش بر لذت عقلی است. دو تا اشکال داره، اشکال اول مربوط به اصل لذت، اشکال دوم مربوط به لذت عقلی است. در اصل لذت اینطوری اشکال کرده، گفته شما گفتید لذت یعنی ادراک الملائم. خلاصه تعریفتونه که جمع کنیم این میشه دیگه، لذت یا ادراک الملائم، این تفسیر شماست. ما به خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم در هنگام خوردن یه حالتی برای ما پیدا میشه که ما از اون حالت خوشمون میاد، در هنگام آشامیدن همچنین، در هنگام داستان گوش کردن همچنین، در هنگام دیدن همچنین، در هنگام به قول ایشون وقا همچنین، و در همه این حالات ما ببینیم که یه حالتی در همه این اعمال یه حالتی برای ما پیش میاد که ما اون حالت رو لذت مینامیم. شما لذت رو تعریف کردین به ادراک الملائم. ما قبول داریم که اون حالات مختلفی که در وقت انجام این افعال برای ما پیش میاد اسمش لذته، چون اسم گذاری مسئله نداره، اسمشو گذاشتین لذت. شما اون حالات رو دارید به ادراک الملائم تفسیر میکنید، پس باید ثابت کنید که اون حالات ادراک الملائمه. ما اسمشو گذاشتیم لذت، احتیاج به اثبات نداره. اسم چیزی رو چیزی گذاشتن که اثبات نمیخواد. ما اسم اون حالات رو گذاشتیم لذت، کسی از ما نمیپرسه چرا، میگیم شما یه اسم دیگه بذارید، ما دلمون خواست اسمشو بذاریم لذت، این احتیاج به استدلال نداره. اما شما میگید اون چه که اسمش لذته و اون حالات درونی که به وجدان درک میشن اونا در واقع ادراک الملائمند، که تفسیر میکنید حالت درونی ما رو که از خوردن مثلا به دست میاد به یه حالت درونی دیگری که ادراک الملائمه. این دوتا حالت باید بر هم تطبیق بشن تا تفسیر شما درست بشه. شما هیچ استدلال نکردین که دوتا حالت یکی هست، فقط گفتید این حالاتو داریم، ادراک الملائمم داریم، اینا هر دو ما قبول داریم. ما ادراک الملائم رو داریم قبول، این حالات هم داریم قبول. شما ادعا میکنید که ادراک الملائم همین حالاته، این حالات همون ادراک الملائمه، این تطبیق چجور ثابت شد؟ ما قبول داریم دو تا حالت در ما هست، یکی ادراک الملائم، یکی اون حالتی که ما از خوردن یه شیء لذیذ بهمون دست میده. این دو تا حالت از کجا معلوم که یکی هست؟ شاید ما دو حالت مختصه، مثلا یک تشنگی داریم یک گرسنگی داریم، اینا دو تا حالت هست. کسی نمیتونه بدین دو تا رو به هم تطبیق کنه، اگه بخواد تطبیق کنه باید دلیل بیاره. اگر ما دو تا حالت در خودمون به وجدان حس میکنیم هیچ کی نمیتونه ادعا کنه دو تا یکیه،
این دو تا رو باید یه شما گفتید لذت یعنی همون حالتی که در وقت خوردن داریم، ادراک الملائم، یعنی دو تا حالت رو بر هم تفریق کردید. با چه دلیلی؟ هیچ دلیل قابل نشدی برام گفت. مگر با لفظ میشه یه حالت رو بیان کرد؟ مگر حالت با لفظ تفسیر میشه؟ که شما گفتید اون حالتی رو که اسمش لذته ما با ادراک الملائم تفسیر میکنیم. این بحث لغوی نیست شما تفسیرش کنید. ما در لغتی گیر نکردیم که شما اون لغت رو بنا کنید. ما در حالتی گیر کردیم، میخوایم اون حالت چیه. شما اون حالت رو باید با یه حالتی که برای ما روشن‌تر توضیح بدید. حالت رو باید با حالتی بیان کنید، نه لفظی رو با لفظی. لفظی با لفظی کارت مفسره، کار لغویه، که در اون لفظ ما به عنایت کار داریم، به تفسیر کار داریم. یعنی یه چیزی رو با عنایت درست میکنیم، با مجاز درست میکنیم، به حقیقت میگیم، یه کلامی رو تفسیر میکنیم. اینو بحث لغویه. اما در بحثای غیر لغوی، در بحث واقعی، باید اون واقع رو با واقع تطبیق کرد. شما این کار نکردید. اون حالت واقعی رو با حالت واقعی دیگر که ادراک الملائمه تطبیق کنید و بگید این لذت عبارت اینه. این کار شما نکردید. این اشکال اولی شد. حالا اشکال اول توجه کنید. قال ایضا انا نجد عند الاکل و شرب و الوقا، وقا یعنی همبستری، نجد حالتا مخصوصتا که تعرف به لذت، همبستری تعرف به لذت، که به لذت شناخته میشه، اسمش لذته، ما با تعبیر به لذت میشناسیمش. ولا ندری احیه ادراک و ملائم ام لیس، نمیدونیم اون حالتی که ما میابیم همون حالتی است که اسمش ادراک و ملائم میذاریم یا حالت دیگری است. حالت ها برای ما روشن نیست، تطبیق این حالت ها. و انتم ما اقمتم علیه برهانا، ما این آفیت ام لیس، بله نمیدونیم این ادراک ملائم هست یا نیست. و انتم ما اقمتم علیه برهانا، شما بر این مدعاتون برهان اقامه نکردید. مدعاتون این بود که اون حالت همون ادراک الملائمه، یعنی دوتا حالت یکیه، نه دوتا لفظ یکیه، دوتا حالت یکیه. در تعریف اینو ادعا میکردید، ولی انتم ما اقمتم علیه برهانا، برهانی برای مدعا اقامه نکردید. بل ذکرتم انا نعنی به لذت ادراک الملائم، گفتید ما قصد میکنیم به لذت ادراک الملائم رو. دنباله کلام فخر رازی اینه که مگر شما دارید لفظ تفسیر میکنید که میگید ما اینجور قصد میکنیم، شما دارید معنایی رو بیان میکنید، حالتی رو بیان میکنید. اون حالت رو باید با یه حالت دیگه که مشخصتره روشن کنید. حالت یه حالتی است شما مخفی، با یه حالت روشنتری باید معلومش کنید. شما دارید میگید ما قصد میکنیم به لذت ادراک الملائم رو، چنده او دارید لفظی رو به لفظی تفسیر میکنید. این تفسیر کار لغویه، کار شما که نیست. کار شما بیان کردن معنای واقعی شیه، و معنای واقعی شی در صورتی تمام میشد که شما برهان اقامه کنید که ادراک الملائم که حالتی است وجدانی، با اون حالت مخصوصی که در اکل و شرب پیدا میکنیم که اونم حالت وجدانی است، یکی است. اگر شما تونستید ثابت کنید که این دو تا حالت یکیه، میتونید مدعاتون اثبات کنید. ولی نه، این کار شما نکرد. اسم نیست، بحث اسم نیست. الان تنها اصرار من بر اینه که اسم کار نداره. هم باشیم، ما یک حالت درونی داریم که در وقت خوردن طعام لذیذ اون دائمی هم داریم. این اثر ممکنه اینطوری بگه که هیچ نیست، چون ادراک میکنید اون غذای ملائم رو. ادراک اینه، اون خوردن غذا یک حالتی برای شما وجود میاره، ادراک اون غذا یه حالت دیگر به وجود میاره. این دوتا نمیشه یکی مفصل دیگری باشه. بله، خلاصه مطلب این شد که ادراک الملائم. بله، حالا نیلم آورد. نه، منظورم اینه که فخر رازی فکر کرده ما داریم لفظی رو تفسیر میکنیم. گفته شما نمیتونید بگید که لفظی معناش اینه، اون کار لغویه. شما بگید این حالت همون حالته، دو تا حالت رو برای ما که ما بلوجدان درک میکنیم بیارید و بگید این حالت همون حالته. دو تا حالت که الان ما واقعا بلوجدان درکشون میکنیم، ثابت کنیم که دو تا حالت یکیه. اگه ثابت کنیم که دو تا حالت یکیه، اون وقت ما میفهمیم واقعا لذت ادراک الملائمه، نه ملائمه، نه لفظه. واقعا لذت عبارت هست از ادراک الملائمه. الان شما فقط ثابت کنیم که لفظن لذت عبارت هست از ادراک الملائمه، این به درد ما نمیخوره، این به درد لغت میخوره. اون چی که به درد ما میخوره اینه که واقعا ثابت کنید لذت ادراک الملائمه. و این در صورتی ثابت میشه که اون دوتا حالتی که بلوجدان پیش ما درک میشه شما ثابت کنید یکیه. یعنی شما نکردید. این اشکال اول. بهتر نیست من جوابشو به دنبالش بخونم که دیگه دو مرتبه وقت خوندن جواب تکرار نکنم این دلیل رو. حالا این ثم ذکرتم که اشکال دومه بمونه، بعد از اینکه جواب اشکال اول رو خوندم برمیگردم این جواب دومم میخونم. البته روش بحث اینه که به دنبال هم خونده بشه، اما حالا من روش رو هم میزنم به خاطر اینکه زود تفریش بریم. بله تکرار میشه مشکل داریم. البته روش خوب بحث که من اون روش رو رعایت نمی کنم، البته قصتش رو رعایت میکنم قصتش رو رعایت نمی کنم، اینه که هر فصلی رو که آدم وارد میشه سه تا کار در اون فصل انجام بده. اینو عرض میکنم جمله معترضه باشه، میخواستم بحث طول نکشه ولی خب بالاخره اب نداره، بحث مفیدی به درد همه میخوره. این روشیست که خود من سالها تجربهش کردم و میبینم روش خوبی، البته عمل نمی کنم کاملا ولی میدونم روش خوبی. در هر فصلی که آدم وارد میشه برای شنونده ابتدا فهرست مطالب اون فصل رو بگه، یعنی خلاصه ای از فصل که این فصل مشتمل بر چند مطلبه. اگر مشتمل بر یه مطلب بود چه خب بگه یه مطلب، اگر مشتمل بر چند مطلبه خلاصه ای از اون مطالب به صورت عنوان و به صورت تیتر گفته بشه که شخص الان متوجه میشه که چه فصل چه مطالبی رو در این فصل باید دنبال کنه، بیش از اون دیگه انتظار نداره. این اول فصل، این رو من سعی میکنم رعایت کنم. دوم اینه که وارد بحث بشه، مطالب فصل رو مفصلا بیان کنه. من اول اجمالا بیان کرد به صورت فهرست، بعد وارد بحث اجمالا بیان کرد بحث بشه مفصل. کار دوم دو رأیه، یعنی دو جور عمل میشه. یکی اینکه میشینن مطالب فصل رو از اول تا آخر میگن، مطلبی تموم میشه مطلب دوم رو هم شروع میکنن خارجن میگن، مطلب سوم رو میگن مثلا فصل مشتمل بر سه مطلب، همه یه سه مطلب فصل گفته میشه، بعدم از رو میخونن میرن. این یه روشه، از رو میخونن. متاسفانه این روش مکسیم، متاسفانه که عرض میکنم برای که خودم این روش رو نمیپسندم، حالا شاید هم بعضی بپسندم، این روش مطلوب نیست که اول مثلا اون بحثی که میخواد امروز بخونه اولش از خارج تا نیم ساعت حرف میزنه بعدم از رو تون میکنه. این روش روش مطلوبی نیست، چون اگر بخواد وقتی که میخواد تطبیق کنه مطالب رو دو مرتبه تکرار کنه و بگه هر مطلبی که اون در خارج گفتم کدام قسمتش با کدام قسمت متن میخونه، این تکراره کدام اصلا نیست. اگر بخواد تطبیق نکنه به عهده شنونده واگذار کنه، بسیار از شنونده خودشون نمیتونه تطبیق کنه. مطالب از خارج یا ردیف گفته شده، متن از خارج خونده میشه، اون نمیدونه که کدام مطلب خارجی رو بر کدام متن تطبیق کنه. روش دوم که به نظر من روش پسندیده است اینه که هر مطلبی رو آدم از خارج بگه بعد از اون تطبیق کنه، دو مرتبه مطلب بعدی رو از خارج بگه تطبیق کنه. این هم محذور تکرار رو برطرف میکنه، همین که شنونده میفهمه که این عبارت معناش چیه و اون مربوط به خارج به کدام قسمت از عبارت.
روش
دوم
اینه که وقت کمتر
گرفت. خب این اعتراض شخصیه، نه آدم پرچونه هستن زیاد حرف میزن، علت این که وقت گرفته میشه برای همینه که میبینید مطالبی که مطمئنم براتون روشنه اونرم توضیح میدم، چون احتمال میدم مبادا کسی از این مطالب از زوایای ذهنش رفته باشه یا تذکر میدم که وقتش کمتر میشه. البته برای خیلی هم ایجاد زحمت میکنه، تکرار است و بالاخره مشکلاتی داره. انسجام مطلب به هم میاد، اینم هست. خب اینم آدم باید رعایت بکنه، اینم خود من توجه میکنم که گاهی تیکه تیکه توضیح میدم و ارتباط میدم عبارات رو به هم، که میگم این مطلب و اون مطلب مرتبطه، جوری گره میزنم که اون ارتباط هم از بین داره، انسجام برقرار بمونه. از خارجی سر گفتن این استفاده داره که انسجام مطلب حاصله، تیکه تیکه خوندن یه مطلب بریده بریده است، انسجام نداره. این انسجام خود آدم باید ایجاد بکنه، این مطلب دومه. اما کار سومی که باید در توضیح هر فصلی بیان بشه که این کار رو من هیچ وقت انجام ندادم و بسیار لازمم هست ولی من انجام ندادم، اینه که آخر هر فصلی دو مرتبه برگردیم یه جنبندی بکنیم که مطالب این دفعه از اون فهرستی که اول گفته میشه جاگیرتره در نفس، برای اینکه مطلب الان روشن شده برای شنونده، شنونده همه مطالب فصل رو فهمیده. اگه یه خلاصه گیری بشه تمام مطالب فصل روش احضار میشه، برخلاف اولی که فهرست گفته میشه. فهرست وقتی گفته میشه مطالب گنگی دستش میاد، الان یه مطالب روشنیه، جنبندی فصل یه کار لازمیه که این بنده انجام نمیدم، اما انجام نمیدم چرا؟ به خاطر اینکه میبینم که خیلی دیگه فصل طول دادم، اگه بخوام این کارم انجام بدم دیگه نور نرنور میشه. نور نرنور به تعبیر شوخی و به تعبیر واقعیش قوز بالا قوز میشه، که داستان قوز بالا قوز هم حالا انشاءالله یه زمانی فرصت باشه عرض میکنم. وقتی زیاد خسته شدید یه روزی که زیاد خسته شدید این قصه رو برزنم. الان خود شما میگید که زیاد طولش میدی، حالا به من میفهمید داستان رو بکن. خب جوابی که از این اشکال اول دادن اینه که مصنف تصمیمش این نبوده که لفظی رو تفسیر کنه و لفظی رو با عنایت و تسامح بیان کنه. منظور مصنف این بوده که همونطور که شما میخواهید معنایی رو برای ما روشن کنه. روش کار مصنف این بوده، نه روش کار مصنف، روش کار هر کسی میخواد لذت رو تعریف کنه، مصنف هم یکی از اونها. روششون این بوده که در وقتی که انسان یه چیزی رو میخورده حالتی براش حاصل میشده، وقتی میاشامیده باز حالت دیگری، وقتی قصه زیبایی رو جذابی رو میشنیده حالتی، وقتی منظره جالبی رو تماشا میکرده بازم حالتی، وقتی دست به یه چیزی میزده که مثلا لذت بخش بوده بازم حالتی، و هاکذا. که در تمام این افعال یه حالت خاصی که حالت خوش آمدن بوده بهش دست میداده. این حالات یک مختصاتی داره و یه امر مشترکی داره، یه چیزی مشترک بین تمام این حالاته، یه مختصاتی هم داره. ما مختصات رو کنار میزدیم، مختصاتی که مثلا مربوط به لامسه بود در باصره پیدا نمیشد اونو کنار میزدیم. مثلا در باصره باید بود با یه فاصله خاصی حاصل بشه، در لامسه باید بود با تماس حاصل بشه، در طعم حتما باید بود در بزاق حل بشه که بزاق رو متشیف کنه، در راه لازم نبود تکیف، اختلاط کافی بود بنابر قولی و تکیف لازم بود بنابر قولی، که میگن از ذرات بو باید با هوا مخلوط بشه، بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن نه هوا رو هم باید متشیف کنه، یعنی هوا واقعا بو بگیره تا من به مشامم برسه بو رو حس کنم، که واسطه بین اون جسم ذرات و شامه من هواست. این هوا باید چه وضعی پیدا کنه؟ بعضی میگن ذرات اون راهه، ذرات جسم باید در هوا مخلوط بشه و به شام برسه. بعضی میگن نه هوا باید متکیف بشه، ذرات کار نداره، هوا باید متکیف بشه، اون هوای متکیف به شامه من برسه، شامه من متکیف کنه. بالاخره همه اینا شرایط مختلفه، شرایط مختلفی است که اینا خاص خواص این حالاته. این خواص رو میذاریم کنار، مشترک بین همه حالات رو میگیریم، میبینیم هر جا که اون حالت خوش بهمون دست میده این امر مشترک هست، هر جا که این امر مشترک نیست اون حالت خوش هم نیست. از اینجا میفهمیم که اون حالت خوش با همین امر مشترک تفسیر میشه، اون امر مشترک ادراک الملائمه. هر وقت که ما لذت بردیم ادراک الملائم به زمینه چیزهایی داشتیم، اون چیزها مختصات ما بود، اونا رو کنار گذاشتیم، در همه این لذت ها ادراک الملائم رو دیدیم. خب بعد گفتیم پس لذت ادراک ملائمه، تطبیق ما ادراک الملائم رو بر لذت دلیل غیر از این نداشت دیگه، برهان نمیخواد، که برهان ما همینه که در تمام مواردی که شما لذت رو میابید این حالت مشترکه که اسمش ادراک الملائمه وجود داره. از این که میبینیم این حالت مشترک وجود داره، مختصات رو مربوط میکنیم به مدرکات مختلف، میگیم اختلاف و مختصات مربوط به مدرکات مختلفه و همه در این امر مشترک شریکن، این امر مشترک رو تعریف لذت قرار میدیم. پس ما لفظی رو به لفظی تعریف نکردیم، ما معنایی رو تفسیر معنای دیگر قرار دادیم و این معنا رو در مواضع مختلفی که لذت رو دیدیم یافتیم. چون در مواضع مختلفی که لذت وجود داشت این معنا رو یافتیم، فهمیدیم رابطه‌ای بین این معنا و لذت هست، وقت این معنا رو تفسیر لذت قرار دادیم. از کار خطایی نکردیم، ما کار لغوی رو انجام ندادیم، کار فلسفی رو انجام دادیم، استدلالمون همین بود و این استدلال بدی نیست. ول جواب انهم صفحه 349 خط سوم. بله نه نه اشکال دومه ثم ذکرتم اشکال دوم. ول جواب انهم لم یقولو انا نعنی باللذت کذا و کذا. فلاسفه نگفتن که ما از لذت کذا و کذا رو قصد میکنیم چنانچه فخر رازی جمان کرد، که منظور این نبود که ما چیزی رو لفظی رو به لفظی تفسیر کنیم و مقصودمون از لفظی رو بیان کنیم که عنایت ما در این لفظ چیست، قصد ما در این لفظ چیست. به قصد کار نداشتیم، ما واقع رو میخواستیم معنا کنیم. ولما وجد الحالت مدرکه عند الاکل را، حالتی رو که عند الاکل ادراک میشه، این رو یافتن غیر الحالتی التی عند الشرب و الوقا، حالات مختلفی پیدا کردن. مع وقوع اسم لذت علی جمیعا، اسم لذت در عرف بر همه این حالات گفته میشد ولی حالات مختلف بود. این حالات مختلف رو چون یافتن، حصلو، حصلو جواب لماست، یعنی به دست آوردن الامر المشترک بینا، امر مشترک بین این حالات رو به دست آوردن و بین غیرها، غیر از این حالات. ما فقط در اکل و شرب و بقا گفتیم، لذت در جاهای دیگه هم هست، همونطور که یه داستان زیبایی که شنیده میشه لذت بخش باید من سال داره چه و بین غیرها همه ما یناسبه ها، هرچی که مناسب این مازوشر هست، مناسب با اکل و شرب و بقا، یعنی بالاخره موجود اون حالت هست. حصل الامر المشترک، امر مشترک رو تحصیل کردن و به دست آوردن. و نفذو انهما یختصو به کل واحدت منها، نفذو این تکاندن، قواری که روی لباسه به وسیله تکاندن از بین میبرن، یعنی اشیاء ریز، اشیاء ریزی که روی شیئیست با وسیله تکاندن از بین میبرن. اشیاء درشت اگه باشه خب برش میدارن، روی لباس یه چیز درشتی باشه غیر از لباس برش میدارن، اما اگر ریز باشه تکونش میدن، با حرکت میریزن. این میخواد بگه که اون مختصات جز اون ریز بوده، مقایره با لذت، یعنی غیر از لذت یه چیز دیگه است. اونا یه امور ریز بودن، این امر مشترک رو تکوندن که اون ریزا بریزه دور. و نفذ و انهما یختص به کل واحدت منها، تکان دادن از این امر مشترک آنچرا که مختص به هر یک از این حالاته، اون مختصات دور ریخته شد. فوجدوه، اون امر مشترک رو یافتن، حاصلا فی کل صورت توصف به لذت، هر صورتی که موصوف به لذت می شد این امر مشترک رو در او یافتن. و غیرها و غیرها حاصلا فی کل صورت لا توصف به لذت، در هر صورتی که موصوف به لذت نمی شد امر مشترک رو نیافتن. فهمیدن رابطه بین لذت و این امر مشترک هست، که هر جا لذت باشه این امر مشترک هست و هر جا اون لذت نباشه امر مشترک نیست. وقت فعلمو انهو، یعنی این امر مشترک، المراد من مفهوم اسم لذت هست، یعنی مفهوم اسم لذت همین امر مشترک، نه اونی که ما قصد کردیم. ما چیزی قصد نکردیم، ما همونی که واقعیت داشته بیان کردیم، نه چیزی رو قصد کرده باشیم خودمون. خب ثم لما وجدو ذلک الامر، اشاره به جواب از دومیه که این رو حالا اشاره میکنم. ایشون گفت لذت عقلی رو دلیل بر وجودش نیوردید، ایشون اشارتاً میفرماد که در جواب دوم، اشکال دوم، در اشکال دوم فخر رازی میگه که شما دلیلی بر اثبات لذت عقلی اقامه نکردید. خواجه جواب میده همین وضع و همین حالت رو ما در لذت عقلی هم یافتیم، و چون این حالت رو لذت نامیده بودیم در موارد دیگر، در عقلم لذت نامیدیم، و به مناسبت این که این حالت مربوط به عقل بود لذت عقلیه گفتیم. این هم استدلال نمیخواد، این هم با همین بیان روشن شد، روشن شد که ما لذت عقلی هم داریم، چون همون حالت مشترک در عقل هم بود، پس لذت در عقلم بود، چون لذت مربوط به عقل بود لذت عقلیه نامیده شد. ثم لما وجدوا فلاسفه ذلک الامر مشترک را حاصلا للعقل، حکمو به وجود این امر مشترک، یعنی لذت للعقل، و از اینجا لذت عقلیه ثابت شد. حالا شما اسمشو لذت نمیذارید ندارید، اسمشو چیز دیگه میذارید بذارید، مهم نیست سر ما، مهم ما دعوامون سر اسم نیست، ما میخوام بگیم که اون حالت خاصی که در وقت انجام دادن اکل و شرب و بقیه چیزها حاصل میشه، اون حالت همونیست که ما اسمشو ادراک، ما ادراک الملائم میبینیمش در وجدان خودمون. فإن ناقش مناقشون فی اطلاق الاسم، اگر کسی در اطلاق اسم ادراک الملائم یا در اطلاق اسم لذت مناقشه کرد که ما اسمشو لذت نمیذاریم چیز دیگه میذاریم، فلا مضایقت با او، با او تنگیری نمیشه، سختگیری نمیشه، میگیم خب اب نداره شما یه اسم دیگه بذارید بعد ظهور المعنا، معناش روشنه، همینم هم برای ما کافیه. خب آخر ملائم یعنی سازگار، اما همون خوش آمده. نه میگه ادراک الملائم، همونطور که از خارج هست کردم، شما گاهی از اوقات درک میکنید ملائم رو، یعنی به ذهنتون خطور میکنه ملائمی هست و اون این لذت نیست. بله ادراک و نیلون تا آخرش اگه بگیم همون میشه، اما ادراک الملائم خلاصه ایشون میخواد بگه که برفر صورت عقلی نیست، برگود رسیده نیل پیدا کنه. بله خب ببینید دو تا حالت ما داریم، حالا فرض کنید که اون دو تا حالت الان ما میفهمیم منطبقه بر همه. فخر رازی میگه این باید اثبات بشه، ما فلسفه میخونیم، صرف این که بگیم یه چیزی رو میابیم کافی نیست، اگر واقعا قابل استدلال باید استدلال کنیم. دو تا حالت ما در خودمون داریم، این دو تا حالت یکیه، ممکنه ما بگیم یکیه، اما فلسفه باید اثبات کنه یکیه. الان بله برای ما روشنه که دو تا حالت نیست، خب کسی احتمال میده دو تا حالته، این باید دارش اثبات کنیم یا نه؟ ولو امر وجدانیه، وجدانی هم باید تنبیه بشه، اگر امر ضروریه باید استدلال بشه، اگر امر وجدانیه باید تنبیه بشه. علایار احتیاج داشت که مصنف توضیح بده، توضیح نداد، لااقل به عنوان یک تنبیه. آخه فخر رازی گمان کرده که ما داریم لفظی رو تفسیر میکنیم، اشکال کرده، اشکالش هم برابر اراده خودش، برابر خیال خودش وارده، اما اگر حرف خارجه توجه کرده بشه اون وقت معلوم شده اشکال فخر جا نداشته. شما فهمید اشکال فخر جا نداشته به خاطر اینکه ما دو حالت در خودمون میابیم، اون دو حالت هم یکی. خب پس شما الان رسیدید به اینکه این دو حالت یکیه. حالا شخصی فرض کنید نرسیده، این امر اگر نظری باشه برای او باید استدلال کرد، اگر بدیهی باشه باید تنبیه کرد. اگه کسی نرسیده باشه، حالا ما رسیدیم قبول میکنیم، کسی نرسیده باشه چی؟ فخر رازی داره همه رو ملاحظه میکنه، میگه فلسفه مال همه است، که ممکن اشخاصی به این مطلب نرسن باید باشون استدلال کرد.
یه باشه چرا؟
فخر رازی نمیگه ما حالت لذت، میگه فخر رازی گفت لذت غنی عن البیان، ما اصلا بیان نمیکنه، خودش راحت کرد. میگه بیان نمیکنیم، ارجاع میدیم به خودش، میگه همون بله میشه، اون میشه همون تنبیهی که عرض کردیم.
حالا تنبیهی که خود کنه بازم یه سر عرض کردیم، ما الان در آن تنبیه،
بله
ما میگیم یا اگر نظری استدلال
کنه
بگه بدیگه تنبیه درسته. خب اگر فخرازی رو باز تنبیه هم بکنه مجبور به یک بیان ایلوان.
خب این اونجا حتما یه جور دیگه میگه، میگه اون حالتی است که شما اندل اکل، همون گفت الان دیگه اندل اکل میابید، اندل شرب میابید، اندل وقا، اندل
بقی.
خب حالا شما اسمشو گوشین ادراک کن، اون ادعا میکنه شما اسمشو گوشین ادراک کن ملائم، در حالی که این میگه ما اسمشو میزیم لذت، شما اسمشو گوشین ادراک کن ملائم و گفتین لذت همون ادراک کن ملائم.
نه خاصیت لذت رو،
خب حالا این جواب خواجه است که ما خواست، این جواب خواجه است که ما اون خاصیت رو گفتیم، ما اون امر مشترک رو گفتیم.